Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
آماده ی قصه‌مون رو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت 47 راوی و بخش سوم از داستان سریالی فرهاد ایرانیه و من آرش کاویانی هستم. این اپیزود اسفند ماه 02 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم، قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه، قصه هایی که درس هاشون تلنگرهایی بهمون میزنن تا بهتر زندگی کنیم. اپیزودهای جدید ما رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کاست باکس و یوتیوب میوزیک بشنوید. اگه قسمت‌های قبلی این قصه رو نشنیدید، لازمه بدونید که با گوش دادن به این اپیزود هیچ چی دستگیرتون نمیشه. خیالتون راحت، برید اول اون دو تا قسمت رو گوش کنید، بعد برگردید سراغ این اپیزود. اپیزودهای این قصه به صورت سریالی پنج شنبه هر هفته منتشر میشه. ممنونم که برای معرفی ما به دوستاتون وقت و انرژی میذارید. اینجوری ما هم صحبت و هم فکرای بیشتری پیدا میکنیم و دنیامون قشنگتر میشه. میخوام تشکر کنم از همه کسایی که تو کمپین خرید تجهیزات از ما حمایت کردن. دم همگیتون گرم. امیدوارم بهترین ها براتون اتفاق بیفته. توی اپیزود قبل تا اینجا شنیدید که یه پرستار اومد گلوی فرهاد رو ساکشن کنه و ساکشن لوله تو گلوی فرهاد رو سوراخ کرد و اوضاعش بحرانی شد و بردنش تو اتاق عمل تا نجاتش بدن. خیلی خب، بریم به ادامه قصه‌مون برسیم. روز پنجم یه پرستار جدید بد اخلاق با دستگاه ساکشن اومد و شروع کرد توی لوله رو ساکشن کردن. وسطای ساکشن فرهاد یه لحظه حس کرد که ته گلوش انگار لوله پاره شد و یه چیزی به گلوش برخورد کرد. اما پرستار متوجه چیزی نشد و کارش رو که تموم کرد از اتاق رفت بیرون. از اتاق بیرون رفتن همان و پشت سرش سرفه‌های فرهاد همان. تصور کنید کل صورت فرهاد بخیه شده بود و دور دهن فرهاد یه عالم سیم مفتول بود که اجزای مختلف فک و دهن فرهاد رو سر جاشون نگه داشته بودن تا جوش بخوره. کوچیکترین تکون ناگهانی نباید می داشت و فرهاد مدام داشت سرفه می کرد. سر همون سرفه های اول مامانش پرستارا رو صدا کرد و همون پرستار بد اخلاق اومد گفتش که نه عادی، الان اوکی میشه، نگران نباشید، بچه‌تون لوسه. ولی فرهاد نمیتونست نفس بکشه. قشنگ مشخص بود یه چیزی جلوی مسیر تنفسش رو گرفته. همین جوری که زمان میگذشت نفس کشیدنش کمتر و سرفه‌هاش بیشتر میشد. اینجا هم دوباره اگه تحمل یه سری اتفاقات سخت مثل خونریزی و درد شدید و این چیزا رو ندارید، یک دقیقه بزنید جلو. شدت سرفه اونقدر زیاد شده بود که فرهاد از رو تختش بلند میشد و به یه جایی میرسید که دیگه کنترل دست و پاش دست خودش نبود. تنفس درستی نداشت و سرفه های شدید میکرد. از این سرفه های شدید کل بدنش به حرکت افتاده بود و هی سرش از رو متکا بلند میشد و دوباره میخورد به متکا. صورتش شروع کرده بود باد کردن. از درز بین بخیه های صورتش خون داشت میزد بیرون. همین جوری که میگذشت دونه دونه بخیه های صورتش داشت میترکید. صورتش کبود شده بود و سیم روی دهنش هم شل. اینجا پرستارا هم متوجه شده بودن دیگه اوضاع زیادی غیرعادیه. همون موقع تصمیم گرفتن فرهاد رو ببرن توی اتاق عمل بیهوشش کنن و شرایط رو بررسی کنن. اما خب این اتفاق قرار بود به واسطه دکتر کشیک اورژانس رقم بخوره و بابای فرهاد هیچ جوره نذاشت این اتفاق بیفته. داد میزد و میگفت یا همین الان زنگ میزنید دکترشو میارید بیمارستان یا بیمارستان رو سرتون خراب میکنم. اونقدر سر و صدا کرد و تهدیدشون کرد که بالاخره دکتر خود فرهاد رو خبر کردن و شروع سرفه های فرهاد تقریبا 10 شب بود و ساعت 3 صبح فرهاد رو بردن اتاق عمل. این مدت سرفه های فرهاد اونقدر شدید شده بود که یه موقع هایی از شدت سرفه میومد بالا و زانوش میخورد تو صورتش. تو یکی از این برخوردا یه تیکه از اون مفتول فلزی که به دهنش وصل بود کامل از جاش در اومد. وقتی داشتن فرهاد رو می بردن تو اتاق عمل، اکثر بخیه های صورتش ترکیده بودن و صورتش هم کبود شده بود و خیلی هم سخت نفس می کشید.
یادم کنم ساعت 3:30 شب بود و من تو اتاق عمل خب با اون وضعیت پر خون و صورتم خیلی باد کرده بود، چی نمیدیدم، زانوام تو صورتم میخورد به شدت، بعد خیلی خیلی سرق و به دوگه جانمی که خیلی سریع تخت و دوان من رو بودن تو اتاق عمل و خیلی تون میدویدن و صدای اون تختقا دفعی و اینا همه تو گوشم بود و من دائم تخون اینقدر سرفه میکردم که دو نفر کنارم میله های تخت رو کشیده بودم بالا که من نیافتم از تخت و 4 نفر دوتا بالا پایین دوتا چپ و راست من میدویدم و میدویدن تو اتاق عمل و دکترم دنبال تخت، یعنی جلوتر از تخت میرفت اتاق عمل. یادم اون لحظه که چون نمیدونم خیلی سرفم شدید بود، ملافه رو از چپ و راست تخت من بلند کردن، من توی ملافه بودم، یعنی بلند کردم من اونجور گذاشتن تو اتاق عمل، یعنی تو اتاق تخت عمل بعد اون لحظه که من گذاشتن پاها رو گرفتن، دکتر اون چیزا میله که تو گرم بود رو کشید و من کل مالچه های بدنم احساس کردم که از توی اون سوراخ گلوم اومد بیرون و خیلی تکونام بیشتر شد و شدید شد و دیگه از حال رفتم و تو اون هند که از حال رفتم و دکتره دیگه رکم رو منو بزنه که دیگه بشینم سر جا اینقدر تکون بخورم و دست خودم نبود سرفه های وحشتناک. بعد یادم که صدای ممتد بوق قلبم رو شنیدم، یعنی اون کامل شنیدم. بعد یادم که من به صورت خوابیده اما تاق باز نه اونوری داشتم رفتم بالا، دستان باز بود، پاهم بسته بود و به صورت رو به زمین میرفتم بالا یه آروم خودم به یه چیزی که یعنی خودم رو برگشتم دوباره خودم یه اینجوری بالا پایین شدم و بعد چپ رو دیدم. این خیلی صحنه آروم بود، خیلی همین چی آروم بود و یه رنگ سبز خوش رنگ بود، سبز و سفید و مشکی بود، تصویر بود تو ذهنم. بعد خودم به سقف البته من نفهمیدم سهمه. چپم رو نگاه کردم، راستم رو نگاه کردم، قشنگ با دست، دستم مش بود. با دست رو زدم، بوم، بوم، صدای اومد. بعد متوجه شدم اون سهمه، جایی که من هستم توی سهم بیدم. حالا رو نگاه کردم، دادم چرا به حضور به اتاق عمل و تحته و یه سری آدم هست که دارن تقلیه ها میکنن، یه کاری انجام میدن. روبروم که دقت کردم، دیدون آدم ها میمیرن، دورشون خط میکشن، صحنه جون دورشون مثلا چیده دور یه چیزی، بکن دور یه آدم یه سیاه چاله بود. من نمیدونستم، اصلا نمیدونستم چیه و کیه و اینا. یه سیاه چاله بود که سه چهار نفر دور اون سیاه چاله داشتن یه کاری میکنن. بعد یه آدمی دست چپش این چیز رو بر میداره، یه چیز شبیه شکره هست، میزنه جلو میای بالا. من اون لحظه نفهمیدم، بر میداره میزنه به اون سیاه چالهه و من صدای خیلی سریع اینجوری اومد جو اومدم بالا و صدای نفسم نفس خودم بود، اون چیز واقعا شنیدم و دیدم که دکتر فریاد زد که برگشت برگشت. من اون لحظه نمیفهمدم چی برگشت، فقط میشنیدم. بعد دیگه خیلی و همیشه این صحنه تعریف میکنم، حالا اینجور میشه پیشونیشو به صورتم چسبون و گریه کرد که گفت برگشت. من فهمیدم اون لحظه مرده بودم برای چند ثانیه. خیلی لحظه تلخ بود. بعد خیلی دکتر لباسش رو عوض کرد، جناب پر خون بود عینکش، لباسش نقش در بود یه نقش دیگه گذاشت، لباسش در بود یه لباس دیگه گذاشت، همجه جده من. بعد شروع شد صورتم و اون سیم مفتوله رو درست کردن و این دوده رو صاف صاف کردن و من اینا رو که میذاشت و درست میکرد، سیم مفتوله رو زد صف میکرد، یه زد بخیره رو درست صاف میکرد و اینا، من اینقدر درد کشیده بودم کل بدنم سر بود و پا و بیدار بودم، از چیز خیلی نمیفهمم، فقط بیدار میشدم میخوابیدم، فقط میدیدم بره. بعد دیگه اومدم بیرون و دیدم که دوستام پشت در اتاق عمل جای شیشه بود، چسبیده بودم به شیشه و من نگاه میکنم که مثلا زندم یا مثلا مرده. بعد من اونجا دست چپم آوردم بالا به نشانه پیروزی و لایک که من زندم. واقعا همچین چیزی بود، خیلی تلخ بود.
دکتر همه چیز رو به حالت قبل از سوراخ شدن لوله در آورد و دوباره فرهاد برگشت توی بخش. بعد این جریان فرهاد از ترس این که کسی اشتباه ساکشن بکنه و دوباره این جریان ها رو مجبور شه تجربه کنه، خودش ساکشن رو انجام میداد و به هیچ کس اعتماد نمی کرد. تقریبا 3 روز طول کشید تا خودش دستش بیاد که چقدر میتونه ابزار ساکشن رو توی لوله پایین گلوش ببره داخل.
من خواستم ساکشن کنم، ساکشن بالا سرم بود، نمیتونستم بلند شم و اینا. منم خواستم صدا کنم که ساکشن از اون پشت تخت بهم بره. بعد 2-3 متر فاصله داشت با من، خواب بود. خب از اونجایی که شنواریشم خیلی کم بود، من چالش وحشتناک رو بهم خورد. خیلی ساده است، یعنی یه وقتایی با یه دست زدن با یه بشکن مثلا تو میتونی یکی بیدار کنی، یه اشاره یه چیزی مثلا بذاری به تخت سده ناخون فلان. ولی خب من با یه مامان رو برو بودم که خیلی شنوایش کنم بود و تنها چیزی که دور منم بود دیدم من بشکن میزنم دست دارم مثلا بیدارش. بعد منم کم کم باید ساکشن میکردم، میگن چه ساکشنه بعد مرتب انجام میدادی، اگر انجام نمیدادی روی گروه میکرد و فلان داستان. بعد منم دوروبر دارم یه دستمال کاغذیه، تنها چیزی که دارم و میتونم پرت کنم بهش و باورت نمیشه، مثل بازی بسکتبال میگم، مثل چی باید اینو من میزدم میخود تو هدفت و اگر به مامانم نمیخود من مردم نبودی میشد دوباره داستان و اتفاق. هم یه هیجان باحالی داشت، هم ترس داشت، انگار پنالتی فینال جام جهانی، من باید میزدم خود به هدف تا یه ملت خوش آشم مثلا. بعد دستمال رو برداشتم عقب جلو زد بودم، دستم عقب بودم جلو عقب جلو آنالیز بکردم آنالیز بکردم، این رو انداختم. ببینید وقتی رو انداختم دستمال کاغذی چرخید چرخید، این اسلوموشن چرخید چرخید تاب خود تو اول مامانم رو پرید. ببینید که پرید من اقعا خوشحال شدم که سرم اقعا خوابیدم از خوشحالی، ولی رو خودم اقعا یعنی دوباره خوابش میدونه دوباره بلند شدم دستم رو تکوندنم نخوابدم مثلا نمیتونستم حرف بزنم، فقط گفتم بیا بیا. بعد این اومد که چی شد و گفتم این ساکشن من بده که بتونم ساکشن کنم.
بعد 10 روز که خیلی از چیزا استیبل شد، دکتر تصمیم گرفت لوله توی گلوی فرهاد رو بیاره بیرون و فرهاد به صورت عادی تنفس انجام بده و بعد 2 روزم مرخصش کردن. بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شد، دکتر بهش اجازه داد با یه شرایط خاص غذا بخوره. شرایط اینجوری بود که باید غذا رو به شلی و آبکی بودن سوپ می‌کردن و می‌کشیدن تو سرنگ و از لای دندونای فرهاد یه سوراخی پیدا می‌کردن و آروم آروم سرنگ رو تزریق میکردن تو دهن فرهاد که بتونه قورت بده، چون نباید چیزی میجوید که به فکش فشار بیاد. برای فک و دهنش دکتر 3 ماه بهش دوران نقاهت داده بود. یادتونه گفتم اولین روز عیادت هر کسی میومد دیدنش دستشو میگرفت و میبوسید؟ وقتی فرهاد از بیمارستان مرخص شد و تونست صحبت کنه، مامانش ازش پرسید فرهاد روز اول که همه اومدن عیادتت چرا هر کی میومد دستشو میبوسیدی؟ فرهاد یه چیزایی یادش اومد ولی اصلا یادش نمیومد که دست آدم ها رو بوسیده باشه. واسه مامانش تعریف کرد یه صحنه ای رو میدید انگار تو آسمون رو ابرا بوده و هیچ کاری هم نمیتونسته بکنه. بعد یه دستی میومد سمتش که اون رو از بین ابرا بیاره بیرون. اون فکر میکرده دست خداست که اومده کمکش. واسه همین دستایی که تو خواب و بین ابرا می اومدن سمتش رو میبوسیده، ولی اون فکر میکرده خوابه، اصلا نمیدونسته تو دنیای واقعی هم داره این کار رو انجام میده. این مدت فرهاد تو خونه بود، اجازه بیرون رفتن داشت، ولی خب هم خودش راحت نبود، همین که اگه بیشتر استراحت میکرد حال جسمیش زودتر بهبود پیدا میکرد. واسه همین اکثرا خونه میموند، ساز تمرین میکرد یا دوستاش میومدن دیدنش و بعضی شبا که دلش میگرفت با ماشین میرفت بیرون یه چرخی میزد و برمیگشت. بعد 3 ماه دکتر ارتودنسی توی دهن فرهاد رو درآورد و بهش اجازه جویدن داد، البته به همراه یه تمرین خاص. دکتر به فرهاد گفت دهنشو باز کنه و شروع کرد دونه دونه چوب بستنی توی دهن فرهاد گذاشتن. دفعه اول که این کارو کرد 4 تا چوب بستنی توی دهن فرهاد جا شد. دکتر به فرهاد تمرین داد و گفت اونقدر باید به فکش فشار بیاره و دهنش رو باز کنه که به 12 تا چوب بستنی برسه. به نظر خیلی تمرین ساده ای میاد، ولی وقتی زور میزد فکش رو باز کنه که بتونه یه چوب بستنی دیگه اضافه بکنه، همه جای صورتش حتی مغز شم درد می گرفت. در نهایت وقتی رسید به 10 تا چوب بستنی شل کرد و دیگه بیشتر ادامه نداد. کم کم داشت زندگیش به روال عادی برمیگشت. مشکلاتی که داشت به کمک پژمان اکثرشون حل شده بود، از عملش راضی بود و فرم صورتش تغییرات مثبت کاربردی کرده بود و البته ارتباطش با رعنا هم خوب پیش می رفت. شروع کرده بود دوباره به تمرین ساز، ولی سراغ کار نمی رفت. می دونست که تا اوضاعش رو به راه بشه دوباره باید بره عمل کنه و بازم اون نامه 50-50 رو می زارن جلوش. می خواست اول سالم از عمل بیرون بیاد بعد بره سراغ کار. تقریبا 7-8 ماه از عملش گذشته بود. یه روز با رعنا رفته بودن خونه دوست رعنا حرف بزنن و پیش هم دیگه باشن. تلفن رعنا زنگ خورد و شروع کرد به صحبت کردن با مامانش که یهویی گفت آره مامان یه نفر اینجا هست، همسایه طنازیناست، از من خوشش اومده، میگه میخواد بیاد خواستگاری، خیلی پسر خوبیه، طنازینا هم میگن خانوادش هم خیلی آدمای خوبیان. به نظرت چیکار کنم؟ فرهاد چشاش 4 تا شد، جا خورد، موند، قشنگ تو موقعیت کار انجام شده قرار گرفته بود. تازه 21 سالش شده بود، کار نداشت، پول نداشت، خونه نداشت، حتی تصور این رو هم نمی کرد که بخواد بره خواستگاری، ولی الان باید این کار رو انجام می داد. اسپانسر این اپیزود ویپاده. ویپاد یه ترابانکه که بدون چک و سفته توی چند دقیقه بعد از افتتاح حساب بهتون تسهیلات میده. در اصل ویپاد اسم شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاده که میتونید همه کارهای بانکیتون رو باهاش آنلاین انجام بدید. از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات همش با گوشی موبایل. بعد از افتتاح حساب توی ویپاد کارت بانکیتون رایگان میاد دم خونتون. یه امکان خیلی جذاب ویپاد تسهیلاتیه که به شما میده و شما با خوش حساب حسابیتون خودتون میتونید مبلغ تسهیلاتتون رو بالاتر ببرید. باز پرداختش هم شما انتخاب میکنید که یک جا باشه یا تو چند مرحله. برای این کار کافیه گوشیتون رو بردارید، اپ وی پاد رو نصب کنید یا از وب اپلیکیشنش یه حساب برای خودتون بسازید و کارت فیزیکیتون رو تحویل بگیرید. بعد این کار میتونید تو هر ساعت و مکانی از وی پاد تسهیلات بگیرید. برای اطلاعات بیشتر لینک سایت و اینستاگرامشون رو تو توضیحات اپیزود گذاشتم. وی پاد. فرهاد از رعنا خوشش می اومد، ولی هنوز نه در اون حد که بخواد خواستگاری کنه ازش. اتفاقا خیلی ضربتی و پشت هم دیگه اتفاقا رقم خورد. رعنا به فرهاد گفت تو خودت نیا خواستگاری، بگو خانوادت بیان. فرهاد داستان رو به مامانش گفت، مامانش هم گفت اوکی یه کاریش میکنیم و با دختر داییش رفتن خواستگاری رعنا برای فرهاد. بابای رعنا فرهاد رو نمیشناخت و از روی عکسی که از فرهاد دیده بود و داستان دوستیشون با دخترش رو از دخترش شنیده بود به مامان فرهاد جواب نداد. بابای رعنا به مامان فرهاد گفت ما یه دامادی میخوایم که بتونیم تو بشقاب بذاریم جلوی مهمون. پسر شما اینجوری نیست و من بهش دختر نمیدم. خلاصه مامان فرهاد سرفکنده برگشت خونه و جریان رو به فرهاد گفت و فرهاد هر چقدر با رعنا تماس گرفت موفق نشد باهاش صحبت کنه. یکی دو روز بعد به واسطه دوستای رعنا فهمیده بود که باباش گوشیش ازش گرفته و تو خونه حبسش کرده تا فرهاد رو نبینه و رابطهشون رو به هم بزنه. اما رعنا از طریق همون دوستش با فرهاد در ارتباط بود و بعد یه هفته اوضاع به روال قبل برگشت. داستان خواستگاری و جواب رد شنیدن اونقدر سریع اتفاق افتاد که فرهاد فکر میکرد خواب دیده. متوجه نمیشد اصلا چی شده که تصمیم گرفتن برن خواستگاری. چه جوری رفتن خواستگاری و چی شده که اونا جواب ندادن؟ کلن یه ماجرای پیچیده تو ذهنش بود. اینکه بعد خواستگاری و جواب نشنیدن باز هم رعنا باهاش دوست بود و بهش وفادار بود، علاقش رو به رعنا بیشتر میکرد. چند وقتی درگیر همین داستانا و ویزیت‌های قبل از عمل دومش بود تا دوباره نوبت عمل رسید. این بار خودش تنها رفت و وقت عمل گرفت. دل و جرأتش به واسطه دیدن نتایج عمل بیشتر شده بود. وقتی خودش رو توی آینه میدید متوجه تغییرات مثبت میشد. بعد از عمل راحت‌تر میتونست صحبت کنه، راحت‌تر میتونست نفس بکشه و راحت‌تر میتونست غذا بخوره. تا قبل از عملش فرهاد نمیتونست نی رو توی دهنش نگه داره و از وقتی فکاش اومده بودن روی هم تو زمینه غذا خوردن هم خیلی راحت‌تر شده بود. تنها چیزی که در مورد عمل فرهاد رو خیلی اذیت میکرد موضوع بیهوشیش بود. فرهاد انگار بدنش نسبت به بیهوشی مقاومت نشون میداد و خیلی سخت میتونستن بیهوشش کنن و اونقدر دارو بهش میزدن که بعد از عمل دوباره به هوش آوردنش یه پروسه‌ای داشت. تو عمل دوم قرار بود دکتر فرم بینی و چشمای فرهاد رو تغییر بده. بینی فرهاد به قول دکتر اونقدر بزرگ بود که انگار از توی یک کوه باید یه مجسمه در می آورد. به واسطه اون تصادفی که کرده بود و دکتری که براش بینیشو جا انداخته بود مقدار زیادی خورده استخون تو دماغش بود که اینا یکی از عوامل سخت شدن عمل بینیش بود. از اون طرف فرم چشم فرهاد هم یه حالت هشتی داشت که باید اون رو هم شبیه فرم چشمهای عادی صاف می کردن. تقریبا یک سال از عمل قبل گذشته بود که عمل دوم انجام شد و 6 ساعت طول کشید. فرهاد 12 روز چشمش بسته بود و به هر چشمش 11 تا بخیه زده بودن. روز چهارم پنجم دماغش یه ورمی کرده بود که دکتر اومد بالا سرش و برای اینکه دوباره لازم نباشه دماغش رو عمل کنن شروع کرد به یه مدل خاصی دماغش رو فشار دادن. فرهاد زیر دست دکتر زجه میزد. کل بیمارستان صدای جیغ فرهاد رو میشنیدن. ولی دکتر برای اینکه اون ورم رو بخوابونه و فرهاد دوباره درد عمل رو تجربه نکنه این کار رو براش انجام میداد. قبل از عمل اول فرهاد 60 کیلو بود و بعد از عمل دوم 40 کیلو شده بود. سر این دوتا عمل 20 کیلو وزن کم کرده بود. عمل دوم فرهاد خیلی پروسه راحت تری داشت. فقط باید استراحت میکرد تا همه چیز به حالت عادی برگرده. خیلی عادی و نرمال همه چیز سپری شد و 6 ماه گذشت که یه اتفاقی افتاد. اون اتفاق چی بود؟ دختری که تو کل این مدت همراه فرهاد بود، از پروسه دکتر رفتن و قالب‌گیری اجزای صورتش تا عمل اول و دوم و دوران نقاهتشون، یهو یه نامه‌ای به فرهاد داد که زندگی فرهاد رو زیر و رو کرد. رنا توی نامه‌ای گفته بود: تو هیچ وقت مرد ایدئال من نبودی. من هیچ وقت تو رو به عنوان یه شوهر یا داماد تصور نمی کردم. همیشه تو یه مرد ضعیف بودی و آدم قوی من بودم. می رفتیم خرید، من حرف می زدم. می رفتیم رستوران، من حرف می زدم. تو تاکسی من حرف می زدم و هیچ موقع تو هیچ چی نمی گفتی. همیشه انتخاب همه چیز با من بود و تو هیچ موقع نمی دونستی چی می خوای. تو مرد رویاهام نبودی. من هیچ وقت نتونستم خودم رو تو لباس عروس کنار تو تصور کنم. من میخوام برم دنبال زندگی خودم و دیگه تو زندگیم جایی برای تو نیست. این اتفاق برای فرهاد عجیب و دردناک بود. هیچ چیزی تو رابطهشون نسبت به اون موقعی که رعنا به فرهاد گفت بیا خواستگاری من تغییری نکرده بود. تنها اتفاق این بود که فرهاد چند تا عمل برای صورتش داشت. نمی فهمید چی شده. براش عجیب بود که خب چرا الان؟ چرا یهو؟ متوجه نمی شد چی شده. نامه رعنا فرهاد رو خورد کرد. احساس میکرد یه بار دیگه همه ی استخوناش از نو شکسته. خیلی براش درد داشت. بیشتر از نبودن رعنا، حرفهای رعنا براش دردآور بود. حرفهایی که رعنا کوبوند تو صورتش رو قبلن از بعضی آدمای دیگه هم شنیده بود. چند وقتی افسرده بود. وقتی که آروم می شد با خودش می گفت نکنه بقیه راست میگن، نکنه حرفای رعنا درسته. من قیافه ندارم، کاراکتر مردونه ندارم، پول ندارم، بیزینس ندارم. این چیزی بود که از خیلی ها شنیده بود. با خودش می گفت اگه یه بار به یه نفر یه حرفی رو بزنی بهش بر می خوره. و تو ذهنش میگه نه بابا اشتباه میکنه، حتما منو درست نفهمیده یا نهایتا دلش میشکنه. ولی اگه 10 بار یه چیزو به یه نفر بگن دیگه نمیتونه مقاومت کنه نسبت به اون حرف و میگه نکنه من واقعا همینم که میگن، حتما یه چیزی هست که دارن این حرفو میزنن دیگه، نکنه من واقعا آدم ضعیفیم. خیلی با خودش فکر کرد، با خانوادهش صحبت میکرد و با دوستاش، مخصوصا با پژمان. درد بزرگ فرهاد این بود اونقدری هم که رعنا گفته بود فرهاد بد نبوده. رعنا چون آدم لیدری بود همیشه اول صحبت میکرد و همه صحبتها با افراد مغازه‌دار رو اون انجام میداد. وگرنه خب فرهاد بدون اونم زندگی کرده بود دیگه، میتونست گلیم خودش رو عذاب بکشه بیرون. کار نداشت، دانشگاه هم نمیرفت. خب هیچ کس شرایط جسمی اون رو نداشت که بشه با اون مقایسش کنه. حتی اگه کسی داشت هم مقایسه کردن این دو نفر کار درستی نبود. اینا رو تو ذهنش مرور میکرد ولی دیگه حوصله شنیدن این حرفا رو نداشت. تصمیم گرفت یه کاری بکنه واسه این قضیه. خسته شده بود. نمیخواست چیزی باشه که بقیه بهش نسبت میدن. عصبانی بود. خودزنی میکرد. کفر میگفت. فکر میکرد که چی کار میتونه بکنه. اون داییش که بهش ارگ داده بود حدود 6 ماه از سال ایران بود برای اینکه بتونه کارهاش رو مدیریت بکنه. بارها به فرهاد گفته بود این ساز زدن و دامبولی دیمبوا برات نون و آب نمیشه. تو خون تجارت تو رگهات جریان داره. هنر و ساز و این مسخره بازی ها رو بذار کنار، بیا پیش خودم کار کن. بابا بزرگ تمارزوش این بود تو بیزینسمن بشی. با توجه به داستان شرکت هایی که رفت برای کارو گفتن استخدام ندارن، کاری که داییش بهش پیشنهاد داده بود تنها کار نقدی بود که میتونست بچسبه. برای اینکه سرگرم بشه و زودتر شکستی که خورده رو فراموش کنه، هر روز میرفت بازار پیش داییش. فرهاد همچنان همون سمعک هدفونی رو داشت و برای گوش دادن به آهنگ باید روی گوشیش آهنگ رو با صدای کم پخش میکرد و میذاشت نزدیک گیرنده سمعکش تا بتونه بشنودش. سعی میکرد با آهنگ گوش دادن تو زمان حال باشه و از فکرای تو سرش فرار کنه. 4-5 ماهی هر روز میرفت پیش داییش و همه کار میکرد. جارو میزد، بار خالی میکرد، چک وصول میکرد، واسه بازاریابی محصولات جدیدشون پیش مغازه‌های مختلف توی سطح شهر میرفت، اما اذیت میشد. مثلا وقتی برای بازاریابی یه محصول مثل پادری که وارد کرده بودن میرفت پیش مغازه‌های مختلف، اکثرا فکر می‌کردن یه فروشنده محتاجه که اومده نمونه کار بفروشه، یا فکر می‌کردن گداست. اصلا بهش فرصت نمیدادن که بخواد حرف بزنه. قبل اینکه بخواد بره تو مغازه بهش میگفتن نه آقا مرسی، خیلی ممنون، نمیخوایم، مرسی، بفرمایید بیرون. فرهاد بعد اون نامه اونقدر اعتماد به نفسش اومده بود پایین که نتونه جلوی این جریان وایسه و خودش رو به بقیه بقبولونه. اون مدل کار رو دوست نداشت و چند ماه که موند توی اون کار هر روز مطمئن‌تر از قبل میشد که نمیخواد توی این کار پیر بشه، چون اون کار واسه اون نبود. اما هیچ ایده‌ای نداشت که چی کار میخواد بکنه. تفریحش تو کل اون دوران این بود که از سر کار برگرده خونه و شروع کنه به تمرین ساز. ساز و موسیقی تنها چیزایی بودن که روحش رو صیقل میدادن و آرومش میکردن. مدام دنبال این بود بتونه یه کار دیگه‌ای پیدا کنه که به روحیاتش بخوره. به واسطه مامانش رفت پیش یکی از اقوام که مغازه فروش لوازم اسپورت ماشین داشت. واسه اینکه بتونه کار تجارت رو تحمل کنه، یه روز میرفت پیش داییش، یه روز میومد این مغازه لوازم ماشین. کاری که این ور انجام میدادن براش جذابتر بود. ضبط و باند میبستن، شیشه دودی نصب میکردن، برچسبای فابریک و مختلف برای زیبایی ماشین نصب میکردن و خلاصه یه جور جذابی بود براش. تو هفته یه روز در میون پیش داییش بود و روزهای دیگه میرفت مغازه لوازم ماشین. تو اون مغازه همه کار میکرد، از خالی کردن بار، جارو زدن، نصب ضبط، کارهای کامپیوتری، پادویی و هر کاری که یک مغازه داره. یه ماهی که تو اون مغازه کار کرد دید ماشینا میان و برچسب کشورهای مختلف رو میخرن که روی شیشه عقبشون نصب کنن. فرهاد که کار با نرم افزارهای گرافیکی مثل فتوشاپ و کورل رو بلد بود، تو تایم بیکاریش شروع میکرد یه سری طرح زدن و اگه مشتری میومد و برچسب میخواست، این طرحایی که خودش طراحی کرده بود رو هم بهشون نشون میداد. اونقدر طرحایی که فرهاد میزد طرفدار پیدا کرد که مشتریای برچسباشون چندین برابر شد. فرهاد کم کم با مغازهای اطرافشون هم دوست شد و کارهای کامپیوتری اونا رو هم انجام میدادن. تو کارش حرفه‌ای شده بود. دیگه به جای پادویی کردن و جارو کشیدن مغازه، به عنوان طراح اونجا بود. اینجاها پژمان پوشیدنی، همون دوستش که کمکش کرد مدارکش رو بگیره و خیلی از قرهای زندگیش رو حل کنه، یهو غیبش زد. پژمان به فرهاد گفته بود اگه حس کنم خیلی داری به من وابسته میشی، جا میذارم میرم، یه جوری که دیگه هیچ جا نتونی پیدام کنی. و تو این برهه زمانی به نظر پژمان این اتفاق افتاده بود و رفت. یه جوری رفت که فرهاد هیچ موقع دیگه نتونست از اون خبری بگیره. روال هفتش اینجوری شده بود. روزایی که باید میرفت برای کار بازاریابی و فروش حالش درب و داغون بود و روزایی که باید میرفت مغازه برای طراحی از 6 صبح پر انرژی بیدار. تا اینکه یک اتفاقی افتاد. 50,000 تومان تو مغازه‌ای که کار میکرد گم شد و گفتن فرهاد دزدیده. فرهاد با 1,000 تا قسم و آیه گفتش بابا به خدا من ندزدیدم. دوربین مدار بسته رو که الکی نذاشتید اونجا، چک کنید. 50,000 تومان چیه که من بخوام به خاطرش دزدی کنم؟ بعد چند ساعت دوربینا رو چک کردن و فهمیدن یکی از کارگراشون برداشته. برخوردی که سر اون اتفاق با فرهاد کردن و انگی که بهش زدن باعث شد دیگه نخواد بره اونجا کار کنه. دوباره برگشت تو کسب و کار داییش. تا مدت ها اون مغازه‌دار به فرهاد میگفت برگرد اینجا، ما تو رو لازم داریم، تو آچار فرانسه ما بودی. ولی فرهاد کم توقعیش شده بود و دیگه نمیخواست اونجا بره. یکی از کارهایی که فرهاد پیش داییش انجام میداد این بود که به جای اونا جلسه های اتاق بازرگانی رو میرفت و اگه کاری اونجا داشتن فرهاد انجام میداد. یه روز که فرهاد رفته بود اتاق بازرگانی اونجا یه کاری انجام بده، به فرهاد گفتن این کار 2-3 ساعت طول میکشه. اونم واسه اینکه بیکار نباشه تصمیم گرفت بیاد توی بولوار کشاورز شروع کنه قدم زدن تا این زمان سپری بشه. از میدون ولیعصر شروع کرد و داشت میرفت به سمت کارگر که بره توی پارک لاله. نمیدونم تا حالا توی بولوار کشاورز قدم زدید یا نه. اگه قدم نزدید بدونید که گله گله نیمکت گذاشته شده و نیمکت‌ها هم با فاصله روبروی همدیگه هستن و وسطش هم مسیر پیاده رویه. فرهاد تو حال و هوای خودش بود و داشت قدم میزد. از کنار هر نیمکتی رد میشد که یه آدمی روش نشسته بود، میشنید که دارن در مورد اون صحبت میکنن یا قبل از اینکه بهشون برسه یه واکنشی از دیدنش نشون میدادن. مثلا نیمکت اول دوتا پسر بودن که یکیشون سرش تو گوشیش بود. اونی که فرهاد دیده بود با آرنج زد به بغلیش و با انگشت اشاره فرهاد نشون داد که اون طرف هم فرهاد رو ببینه. نیمکت دوم دوتا خانوم بودن که تا فرهاد دیدن گفتن یا خدا چقدر ترسناکه. نیمکت سوم یه دختر و پسر بودن که تا فرهاد دیدن در گوش هم یه حرفی زدن و شروع کردن به خندیدن. همینجوری که جلوتر میرفت از آدمای مختلف چیزای مختلف میشنید. یکی میگفت وای این موهاشو نگاه چقدر بلنده، یکی میگفت چقدر زشته، یکی میگفت چقدر عجیبه. نقطه اشتراک این اتفاقا این بود که همه ی آدم ها بعد از دیدن فرهاد در موردش صحبت میکردن. این موضوع چیزی نبود که دفعه اول باشه فرهاد تجربهش میکنه، اما اینجا و تو این زمان یه چراغی تو ذهن فرهاد روشن کرد. با خودش گفت فرهاد هر جا میری همه دارن راجع بهت صحبت میکنن، هر جا میری همه ی توجه به توه. شاید تو مایکل جکسونی که اینقدر دوستت دارن، شاید سوپر استاری که هر جا میری نگات میکنن. با خودش گفت از این رفتار آدمو ناراحت نشد، تا حالا سوپر استار ندیدن از نزدیک. هر کی دیدت بگو آره منم، خودمم، همون آدم معروفه که هر جایی میره همه نگاش میکنن. تو از بچگی دوست داشتی اینجوری باشه که همه بشناسن تا سوپر استار بشی، مثل مایکل جکسون مشهور و معروف بشی و بقیه راجع بهت صحبت کنن. خب الان داری همون توجه رو میگیری، ازش لذت ببر، برو سراغ علاقت. تو باید سوپر استار بشی، واسه چی به زور وایسدی داری کاری رو میکنی که هیچ موقع نمیخواستی انجامش بدی؟ تو میخواستی موزیسین بشی، میخواستی آرتیست بشی، مهارتش هم داری، دوروبرت کیو میشناسی که بتونه حرفه‌ای 5 تا ساز بزنه؟ پس یالا برو سراغ آرزوات. فرهاد از یه اتفاقی که اگه قبلا بود میتونست اونو به افسردگی شدید فرو ببره، یه نقطه پرتاب واسه خودش ساخت. اون شب اومد خونه و دید دختر خالش اونجاست و شروع کرد باهاش درد دل کردن و اون گفتش خب فرهاد چرا نمیری دانشگاه موسیقی؟ فرهاد گفت بابا من درس نخوندم که، دوباره باید کنکور بدم، حوصله کنکور دادن ندارم. دختر خالش گفت کنکور نمیخواد که، دانشگاه موسیقی علمی کاربردی هست، میری تست ساز زدن میدی و بدون کنکور میتونی بری تو دانشگاه. یه هفته درگیر بود که چیکار کنه و بالاخره تصمیم گرفت که بره دم در دانشگاهی که دختر خالش بهش معرفی کرده بود برای ثبت نام. دفعه اول فرهاد رفت روبروی دانشگاه، اون دست خیابون وایساد، نگاه میکرد و میدید پسر و دخترایی که جوان‌تر از فرهاد بودن همشون دارن میرن تو دانشگاه. یه گروه دختر داشتن از کنارش رد می شدن که برن اون دست خیابونو برن تو دانشگاه و تا فرهاد رو دیدن گفتن یا خدا این چرا این شکلیه و از کنارش گذشتن. این حرف اونا یه لرزه‌ای به پای فرهاد انداخت که انگار زانوش داشت خالی می کرد. می خواست همونجا بشینه. تا اون موقع همیشه دوران تحصیلش پسرونه بود و هیچ موقع با دخترها هم کلاس نشده بود. حتی توی محیط کارش هم اکثرا با آقایون سر و کار داشت. هر چقدر تلاش کرد قدم برداره و بره اون دست خیابون نتونست. به خاطر همین راه افتاد و برگشت خونه. وقتی برگشت خونه اولین کاری که به نظرش اومد این بود که نامه استعفاش رو بنویسه و بده به داییش. روز بعد رفت سر کار و با مخالفت داییش روبرو شد. ولی فرهاد رو خواسته خودش وایساد و گفتش که من هر اتفاقی بیفته دیگه نمیخوام اینجا کار کنم. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss.
That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
به خونه نرسیده بود که خبر استعفاش به مامان و مامان بزرگش رسید. وقتی رسید خونه دید مادر بزرگش پیش مامانش نشسته و دوتایی دارن گریه میکنن. مامانش یه خشمی هم داشت. به فرهاد گفت فکر اینو کردی که دیگه کسی بهت کار نمیده؟ واسه چی از این کار اومدی بیرون؟ پسرم من نگران آیندتم. چرا داری دستی دستی خودتو بدبخت میکنی؟ فرهاد نگرانی مامانشو درک میکرد ولی میدونست که مامانش خیلی اعتماد به نفس نداره. فرهاد به واسطه یه کار ساده طراحی برچسب دیده بود که آدما به مهارتش احتیاج دارن و وقتی مهارت داشته باشه دیگه براشون مهم نیست که صورتش چه شکلیه. فرهاد اینو تجربه کرده بود. همون موقعی که تو مغازه لوازم ماشین کار میکرد بقیه مغازه‌دارای اطرافشون بهش پیشنهاد کار داده بودن، اما فرهاد قبول نکرده بود. فرهاد میدونست که این صحبت‌ها از عزت نفس پایین مامانش میاد، ولی خب نمیدونست چجوری اینو باید بهش بگه. قرارم نبود مامانش متوجه بشه، به خاطر اینکه اون داشت از جایگاه ترس صحبت میکرد و فرهاد از جایگاه تجربه و امید. اون شب به هر ترتیبی که بود گذشت. فرهاد امیدوار بود. برای اینکه میخواست بره دانشگاه و توی رشته موسیقی تحصیل کنه، کلی دوست پیدا کنه، پیشرفت کنه. اما اصلا حواسش نبود که اون هم اعتماد به نفس بالایی نداره. از اون روزی که استعفا داده بود 3 ماه گذشت و فرهاد حتی جرأت نکرد دوباره بره دم دانشگاه. بعد 3 ماه به واسطه پیگیری‌های مامانش و هل دادن‌های بقیه دوباره رفت دم در دانشگاه. این سری که دفعه دوم بود اون سمت خیابون وای نستاد، رفت جلوی در دانشگاه وایستاد. با خودش فکر میکرد بره تو چی بگه؟ بره تو با این جوونه‌ای که تازه دبیرستانشون رو تموم کردن و دارن میرن تو دانشگاه هم کلاس بشه؟ تازه دختر و پسر قاطیان، خجالت میکشه. یک ساعتی دم در دانشگاه وایستاد و دانشجوهایی که میرفتن تو و میومدن رو تماشا میکرد. یه سری از دانشجوها هم که اونجا وایستاده بودن نگاش میکردن، ولی انگار ریاکشنشون دیگه برای فرهاد مهم نبود. بیشتر از خود دانشگاه میترسید تا دانشجوهاش و باز هم نتونست بره دانشگاه و برگشت خونهشون. این جریان ادامه دار بود. تقریبا 1 سال از نامه استعفاش گذشته بود و فرهاد میخواست روز بعد از استعفا دانشگاه ثبت نام کنه، اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود. بعد 1 سال خودش هم از این موضوع خسته شده بود و عهد کرد که اگه رفت دم در دانشگاه و ثبت نام نکرد دیگه پاشو تو خونهشون نذاره. دفعه آخری که رفت دم در دانشگاه بدون اینکه وایس و فکری بکنه وارد دانشگاه شد. تا پاشو از در دانشگاه گذاشت تو ترسش ریخت. دیدون فکرایی که میکرده درست نبوده و دانشجوها ابداً اونجوری که آدمای تو خیابون نگاش میکنن نگاش نمیکردن. اصلا کسی حواسش به فرهاد نبود که بخواد قضاوتش کنه و این بهش جرأت میداد. حال آرومی داشت. از قبل پرسیده بود و میدونست باید بره واحد آموزش. رفت اتاق آموزش رو پیدا کرد و گفت میخواد ثبت نام کنه. اتفاقا اونجا هم خیلی خوب باش برخورد کردن و کاراشو انجام دادن و در نهایت گفتن برو 1-2 ماه دیگه باهات تماس میگیریم که بیای تست بدی. اون روز فرهاد خوشحال ترین آدم روی کره زمین بود، چون وارد ترسش شده بود و دیده بود ترسش اونقدری هم که فکر میکرده ترسناک نبوده. فرهاد تا اون روز نزدیک 1 سال بود که میخواست وارد دانشگاه بشه و ثبت نام کنه. از وقتی که برگشت خونه تا 2 ماه بعد که زنگش بزنن هر روز سخت تمرین میکرد که بتونه توی آزمون ورودی دانشگاه قبول بشه. گیتار، پیانو و ارگ، تنبک، سنتور و گیتار الکتریک. بالاخره بعد از 2 ماه باهاش تماس گرفتن و گفتن هفته دیگه آزمونه. از ساعت 9 باید توی دانشگاه حضور داشته باشه. روز تست که رفت دانشگاه یه فضای شاد باحالی رو تجربه کرد. کنار آدمایی بود که همشون تازه می‌خواستن وارد دانشگاه بشن. خیلیا بهش توجهی نداشتن، ولی یه سریا هم با دست به بغل لستیاشون نشونش می‌دادن. فرهاد واسه اینکه تو تیر رس بقیه نباشه، شروع کرد توی دانشگاه چرخیدن و کلاس‌ها رو دیدن. وقتی دید توی کلاس‌های دانشگاه تنبک، پیانو و سازهای مختلف هست، خیلی حال کرد. اعتماد به نفسش هم داشت میرفت بالا، چون از توی صحبت دانشجوها میشنید که اکثرا اومدن اونجا ساز یاد بگیرن، ولی فرهاد تا حد خیلی خوبی چند تا ساز رو بلد بود. چرخیدن تو محیط دانشگاه که تموم شد، رفت به یه دیواری تکیه داد و سرش انداخت پایین و کرد تو گوشی که موهاش جلوی صورتش رو بگیره و دیده نشه و کسی با انگشت بهش اشاره نکنه. ساعت 11 همه دانشجوها رو برای تست فرستادن توی سالن آمفی‌تئاتر. وقتی رفتن تو سالن، استادی که اونجا وایساده بود گفت سنتی زنا بشینن سمت راست، پاپ و مدرن هم بشینن سمت چپ و سرش انداخت پایین و شروع کرد لیست اسامی رو نگاه کردن. فرهاد از سازهای سنتی سنتور و تنبک رو بلد بود و از سازهای مدرن گیتار و پیانو و ارگ. نمیدونست کجا باید بشینه. استرس گرفته بود که چی کار باید بکنه و دید تقریبا همه دارن میشینن و وسطشون 4-5 ردیف خالیه. فرهاد رفت اون وسط نشست که بتونه بگه من هر دو سبک رو میزنم. بعد 3-4 دقیقه اون استاد سرش آورد بالا و دید همه درست نشستن به جز یه نفر که تک و تنها وسط سالن نشسته. چند ثانیه‌ای روی صورت فرهاد مکس کرد و یه جوری نگاش کرد که بقیه هم متوجه شدن فرهاد کار اشتباهی کرده و شروع کردن پچ‌پچ کردن و ریز خندیدن. اون استاد یه جوری نگاه می‌کرد که از تو صورتش شد خوند این دیوونه رو کی را داده اینجا. سعی کرد که بی خیال حضور فرهاد بشه و شروع کرد صحبتاشو انجام دادن و در نهایت گفت هر سازی رو که اسم میبرم اونایی که میزنن دستشون رو بگیرن بالا که یه آمار حدودی دستم بیاد. 4 تا ساز روی سن آمفی‌تئاتر بود: پیانو، گیتار، تنبک و سنتور. استادی که روی سن بود گفت کیا پیانو میزنن؟ یه سری دستشون رو بالا کردن و فرهاد هم دستش رو برد بالا. دوباره اون استاد یه نگاه عجیبی به فرهاد کرد و گفت خب این دیوونه است دیگه، حتما فکر کرده وقتی بقیه دستشونو میگیرن بالا اونم باید دستشو بگیره بالا. واسه همین دوباره با یه حالت بیتوجهی به فرهاد شروع کرد بقیه رو نگاه کردن و گفت خب کیا گیتار میزنن؟ دوباره چند نفر دستشونو گرفتن بالا و فرهاد هم توی این چند نفر بود. اون استاد دوباره توجه خاصی نشون نداد. پرسید کیا تنبک میزنن؟ 5-6 نفر دستشونو بالا کردن و بازم فرهاد جزو اونا بود. استاد دیگه داشت کفرش در میومد ولی بازم چیزی نگفت. رفت بالا سر ساز آخر روی سن که سنتور بود وایساد و گفت کیا سنتور میزنن؟ 3 نفر دستشونو بالا کردن و فرهاد دوباره یکی از اونا بود. استاد واسه این که جلوی مسخره بازی که فکر میکرد داره اتفاق میافته رو بگیره رو به فرهاد کرد و گفت آقا شما اسمت چیه؟ اون استاد از روی صورت فرهاد تصور میکرد حتی توانایی صحبت کردن هم نداشته باشه. فرهادم گفت من فرهاد ایرانی هستم. همین که شنید فرهاد صحبت میکنه یه مقدار شک و شبهش کم شد، ولی بازم فکر نمیکرد کسی که اومده دانشگاه موسیقی 4 ساز رو بلد باشه. واسه همین بهش گفت چرا من اسم هر سازی رو میارم تو دستتو میگیری بالا؟ فرهادم گفت خب خودتون گفتید هر کسی این سازا رو بلده دستشو بگیره بالا، منم بلدم، چیکار کنم نگیرم بالا؟ دانشجوها دوباره یه خنده ریزی کردن، ولی این بار به فرهاد نه، به سوال اون استاد. استاد که از این جواب فرهاد و خنده دانشجو ناراحت شده بود گفت یعنی اگه بیارمت بالا پشت هر کدوم این سازا بشینی میتونی بزنی؟ فرهادم گفت بله میتونم و استاد اشاره کرد که بیا بالا. انگار که فرهاد با اون استاد افتاده بودن توی رقابت رو کم کنی. اول از همه بهش گفت بشین پشت سنتور. فرهاد نشست و یه آهنگی که زیاد تمرین میکرد رو شروع کرد به زدن. 10 ثانیه که گذشت استاد بهش گفت خب بشین پشت پیانو و دوباره فرهاد شروع کرد به نواختن. با خشم بهش گفت بسه گیتارم بلدی بزنی؟ فرهاد گفت بله بلدم. پرسید چی میزنی؟ فرهاد گفت کلاسیک. بزنم؟ اون استاد گفت نه نمیخواد بزنی، برو بشین. فرهاد گفت استاد تنبکم بلدم بزنم. استاد یه نگاه خشمگینی به فرهاد کرد و گفت نمیخواد، گفتم برو بشین. فرهاد که میخواست هرس اون استاد در بیاره گفت خب استاد کجا بشینم، سنتی یا مدرن؟ استاد با یه خشمی که کل سالن فهمیدنش گفت نمیدونم، هر جا راحتی، و سالن ترکید از خنده. یهو همه چیز برعکس شد دیگه. افراد تو سالن فرهادو به خاطر چهرش نشون نمیدادن و به خاطر مهارت‌هاش به هم دیگه نشونش میدادن. از پچ‌پچ آدمو میفهمید که میگن بابا دمش گرم چقدر ساز بلده، و اونجا یه چیزی براش شفاف شد. فهمید دانشجوها دیگه مثل بچه‌های دبیرستان راهنمایی نیستن که دنبال یه چیزی برای مسخره کردن باشن و از این به بعد قرار نیست اون حس بد نداشتن دوست و مسخره شدن رو دوباره تجربه کنه. اون روز فرهاد توی رشته موسیقی کلاسیک با محوریت ساز پیانو ثبت نام کرد. اینجا فرهاد داشت میرفت توی 24 سالگی. همزمان با دانشگاه برای اینکه بتونه توی ساز پیانو تبحر پیدا کنه، یه معلم حرفه‌ای پیانو هم گرفت و شروع کرد به آموزش دیدن. نگاه همه دانشجوها توی اولین کلاسی که فرهاد داشت به خاطر روز تست توی سالن آمفی‌تئاتر خیلی خوب بود. به واسطه این اتفاق‌ها اعتماد به نفسش بالاتر رفت. تو دانشگاه مرتب بقیه شاگرده ازش میخواستن که جلوشون ساز بزنه، اونا ببینن و لذت ببرن و یه چیزایی بهشون یاد بده. کم کم داستان اینجوری پیش رفت که برای همکلاسیاش سوال شده بود این آدم کیه و چرا این شکلیه و از کجا این همه ساز بلده. بچه ها به بهونه ساز زدن براشون می اومدن و هم صحبت و باهاش دوست می شدن. تو همون هفته اول دانشگاه اندازه کل دوران زندگیش توی دبستان، راهنمایی و دبیرستان و هنرستان دوست پیدا کرد. با یکی از بچه های دانشگاهشون به اسم محمد رضا که اون هم قبل از دانشگاه موسیقی کار کرده بود، صمیمی شدن و با همدیگه تصمیم گرفتن یه استدیو با تمام تجهیزات رو کرایه کنن و توی اونجا شروع به کار کنن. فرهاد پول پیش کرایه استدیو رو از مامانش قرض گرفت و کاراشون رو شروع کردن و توی کمتر از 2 ماه استدیوشون به درآمد رسید. مامانش از هر کسی تو دنیا خوشحال تر بود. باورش نمیشد که فرهاد بتونه کار خودش رو داشته باشه و از طریق اون زندگیش رو بگذرونه. چند باری که سر این موضوع با مامانش صحبت کرد و اون خوشحالیش رو ابراز کرد، به مامانش گفت: دیدی مامان، دیدی بدبخت نشدم، دیدی هیچ مشکلی به وجود نیومد، دیدی واسه منم کاری که دوست داشته باشم هست، دیدی الکی نگران بودی و دنیا رو به کام من و خودت تلخ می‌کردی. مامانش هم میگفت فرهاد من استرس داشتم، نگرانت بودم. و اینجا فرهاد به مامانش گفت: مامان، اینا همه به خاطر اینه که تو اعتماد به نفس نداری. همش میگی آخه تو، آخه اون، آخه این. چرا عادت کردی یه کسی برات یه کاری بکنه؟ پاشو وایسا خودت یه کاری بکن، اون چیزی باش که دوست داری باشی. این حرفا رو فرهاد به مامانش میزد. تو اون مدت با اکثر بچه های دانشگاهشون هم صمیمی شده بود و تو چند تا اکیپ بود و پارتی و مهمونی هم برا شده بود. اینجا دیگه فرهاد به خاطر خودش دعوت می شد و کسی اونو با خودش نمی برد مهمونی. فرهاد تو این مهمونی ها با دستگاه دیجی آشنا شد و با شریکش یه دستگاه دیجی خریدن و شروع کردن با اون ور رفتن و یاد گرفتن کار کردش. ترم اول با معدل 18 و خورده‌ای همه درساشو قبول شد و ترم دوم رو مرخصی گرفت تا بتونه یه عمل مهم دیگه انجام بده و اون عمل مربوط به گوشش بود. یادتونه راجع به سمعک باها گفتم؟ فرهاد بالاخره یه دکتری رو پیدا کرده بود که بتونه براش سمعک باها رو روی سرش کار بذاره. تا پایان ترم اول دانشگاه فرهاد همچنان از اون سمعک تلی خودش استفاده میکرد. چون موهای سرش رو بلند کرده بود که نبودن گوشش دیده نشه و بیشتر مردم ازش نترسن، اون هدفونی هم که به صورت تل روی سرش قرار گرفته بود زیر موهاش بود و دیده نمیشد. فرهاد رفت پیش دکتر متصدی و یک سری تست ها روی سرش انجام دادن و متوجه شدن که امکان استفاده از سمعک باها برای فرهاد وجود داره. توی جلسه تست سمعک به واسطه سمعک باها فرهاد صداها رو واضح تر میشنید. دکتر بهش توضیح داد که این تازه کمتر از 50% کارایی سمعکه و وقتی سمعک روی جمجمش کار گذاشته بشه اصل وضوح صدا رو متوجه میشه. خیلی خوشحال بود که قرار اون هدفون و کیف سینه‌اش که میکروفون سمعکش بود رو کنار بذاره و با کیفیت بهتری دنیای اطرافش رو بشنوه. بالاخره روز عمل رسید و رفت تو بیمارستان بستری سریع شد. همه چی هم خیلی سریع پیش رفت. فرهاد رو بردن اتاق عمل و قبل از اینکه بیهوشش بکنن، دکتر با دست روی استخون جمجمه‌اش نزدیک گوشش میکشید و میگفت: به نظرت کجا بهتره این سمعک قرار بگیره؟ تو کجا راحت تری؟ و با هم فکری هم روی یک نقطه به اتفاق نظر رسیدن. دکتر نقطه رو علامت گذاری کرد و موهای اون تیکه رو زد و به فرهاد توضیح داد که دیگه این تیکه مو در نمیاد. فرهاد از این موضوع خیلی ناراحت شد. به واسطه عمله قبلی که داشت، دو سه جای مختلف به صورت خطی تو سرش باز شده بود و باعث شده بود اونجاها هم رشدمون نداشته باشه. اما خب واضح شنیدن براش خیلی بیشتر از این میارزید و خودش رو راضی کرد. اگه از شنیدن یه اتفاق دردناک اذیت میشید، یه 20-30 ثانیه بزنید جلو. در نهایت فرهاد رو بیهوش کردند، ولی خب از سابقه بیهوشی فرهاد اطلاعی نداشتن و وسطای عمل فرهاد با صدای بلند تراشیدن یه چیزی به هوش اومد. یه چیزی شبیه دریل توی سرش بود و صدای اون رو به واسطه همون سیستم شنیداری که اوایل قصه گفتم داشت میشنید. تا چشاشو باز کرد، یکی از دستیارا گفت: دکتر به هوش اومد، دست نگه دارید. فرهاد دید دکترش با یه عینک بزرگ و یه تفنگی شبیه دریل شروع کرد به نگاه کردنش. گرخیده بود. من وقتی داشتم میشنیدم که چه اتفاقی افتاده، دردم گرفت و ترسیدم بمیرم براش که چه چیز سختی رو تجربه کرده. به هوش بودنش زیاد طول نکشید و خیلی سریع دوباره بیهوشش کردن. عملش 2 ساعت طول کشید و در نهایت وقتی بیدار شد و دستش رو گذاشت روی سرش، متوجه یه زائده فلزی روی سرش شد. عمل موفقیت آمیز بود و به درستی اون زائده روی سرش کار گذاشته شده بود. اما برای اینکه سمعک رو روش سوار کنن، احتیاج داشتن 3 ماه دوران نقاهت بدن تا اون پورتی که اونجا قرار گرفته بود درست سر جاش جوش بخوره. درد عملش زیاد بود. به خاطر اینکه توی عملای قبلیش به وفور بهش مورفین زده بودن، تصمیم گرفتن که با شیاف و دارو دردش رو تسکین بدن. تو اون 3 ماه با همون سیستم سمعک هدفونی میشنید تا دوران نقاهتش بگذره و اون پورت به سرش جوش بخوره. در نهایت وقتی که توی مطب دکتر برای اولین بار سمعک باها رو به پورت روی سرش وصل کردن، صدایی رو شنید که هیچ موقع تجربهش نکرده بود. اگه میخواید بدونید تا قبل از این فرهاد صداها رو چجوری میشنید، دوتا انگشت اشارتون رو بذارید توی سوراخ گوشتون و کامل کیپش کنید و فشار بدید. حالا یا آهنگی پخش کنید یا از بقیه بخواید صحبت کنن. این صدایی بود که فرهاد از طریق اون هدفون میشنید. حالا بلندی و کمیش رو میتونست تنظیم بکنه ها، ولی یه چیزی جلوی صدای اصلی رو گرفته بود. به واسطه سمعک جدیدش وضوح صدا خیلی بیشتر شده بود و صدای همه چیز برای شفافتر بود. شاید باورتون نشه، ولی شفافتر شنیدن صداها هم اعتماد به نفسش رو بالاتر برد. ممکنه بپرسید خب شنیدن چه ربطی به اعتماد به نفس داره؟ یادآوری میکنم، فرهاد میشنید ولی کم و ضعیف. تصور کنید هر جا میرفت استرس اینو داشت یکی صداش کنه و فرهاد نشنوه و نتونه واکنش نشون بده. این اتفاق ممکنه برای همه آدما رخ بده، ولی اگه برای آدمای عادی با صورت عادی این اتفاق بیفته، کسی بهش انگ دیوونه و کر بودن نمیزنه. ولی به فرهاد این انگها رو میزدن و در نهایت به خاطر هدفون رو سرش که همیشه همراهش بود مسخرهش میکردن و میخندیدن. روز اولی که از مطب دکتر با سمعک باها اومد بیرون، همه چیز براش جدید بود. صدای آدما، ماشینا، صدای خیابون، موسیقی، ساز زدنش، همه چی، هر چیزی که فکر کنید. صدای شیر آب، صدای شکوندن تخم مرغ، صدای باز کردن در نوشابه. این صداها چیزایی بودن که اونقدر محو میشنیدشون انگار که نمیشنید و الان با این سمعک جدید وارد یه دنیای جدید شده بود. این مدت با دستگاه دیجیش حسابی ور میرفت و شروع کرد تو چند تا مهمونی با این دستگاه آهنگ گذاشتن و دید همه خیلی خوششون میاد و میومدن شمارهشو میگرفتن تا بتونن مهمونی خودشون دعوتش کنن و بیاد آهنگ بذاره. فرهادم که بعدش نمیومد دیجی باشه، اسم خودشو گذاشت دیجی اکو و یه جلیقه مخصوص برای خودش دوخت تا تو همه برنامه ها اونو بپوشه و یه هویت خاص داشته باشه. Thank you. اگه یادتون باشه یکی از مهمترین عملهایی که فرهاد انجام داده بود عمل فک بود، برای اینکه دندونای بالا روی دندونای پایین بشینه و بتونه گاز بزنه. با وجود اون عمل همچنان مشکل گاز زدن وجود داشت. فرهاد دوباره مراجعه کرده بود پیش دکترش برای اینکه بتونه این مشکل رو حل کنه و اونجا دکترش بهش گفت که یک بار دیگه عمل کنه و دو تا دندون از فک بالاش بردارن و فک بالا رو کوچیک کنن تا روی فک پایینی بشینه. فرهاد اونجا درد دلش با دکتر باز شد و گفت دکتر این چه زندگیه من دارم؟ چرا اینجوریه؟ چرا باید برای یه جویدن ساده من اینقدر درد عمل تجربه کنم؟ چرا یکی دیگه مثل من نیست؟ چرا مثل من اینقدر کمه؟
لادم که دکتر که رفته بودم، خب دکتر مختلف رفتم اونجا. یه دکتر پرسیدم که دکتر چرا مثل من نیست؟ مگه نمیگه بیماری من زیاده و هست و اینا؟ گفت چرا هستش؟ امروز وقت داریم؟ گفتم آره امروز وقت دارم. گفت دو سه ساعت بشین تو سالن صدات میکنم من باش. من دو سه ساعت نشستم و آدم ها و خانم ها میوادن و میرفتن تا آخرش من چهار ساعت نشستم. گفت یه تو رفتم تو دیدم یه صندلی یه چادره یه آقای قد بلند نشسته کنار دکتر. بعد اونجا بعضی روزم ارمانی اصلا ندیدم تو مطب. دکتر گفتش این آقا مثلش آرمین بود یادم نمیدم. آقا آرمین آقا فرهاد ما رو روبروی هم کرد. بعد من گفتم خدایا کجا نشسته بود اینا؟ و من زیر چادر بودم. تمام اون دو سه ساعت کنار من بود. من تو رو دیدم. و دکتر با این کارش هم به من چیزی نشون داد هم به اون. حالا شانسی بود که اون روز ما دو تامون با هم وقت داشتیم و خودشون اون دکتر متخصص فک و صورت دندون بود. ما واسه دندون ها و چیدش دندون ها رفته بودم. این هم خب حالا شانسی. بعد همونجوری که داشت ما رو معرفی کرد به اون مرگش گفتش ببین این دیجر فلان دست بخونه دانشگاه میره جوریه اون دسته. من به خودم گفتم نکنه که درستش اینه، نکنه من باید اینقدر منظوری میبودم، نکنه من زیادی مثلا الکشیه تمام این آدم هایی که الان با خوبان الکشیه اصلا درستش اینه. من قایل میشدم اینقدر تو دنیای خودش غرق شده بود که من باور کرده بودم نکنه درست اینه. من تا یه روز داشتم این موضوع فکر میکنم دستم باید شرف نمیزدم. عادی بودن برای ما هیچ وقت نخواهد بود. بزرگترین شانسی که بودم این که من تو دوره خوبی با این اتفاق مواجه شدم. یعنی اگر دوران دبیرستان و دبستان و هر تایم دیگه قرارت دانشگاه و اون شروعی را بود قطعا منم جلو سرم میکردم. شاید خودکشی میکردم مثلا، چون که من فرداش رفتم دانشگاه و دغدغه و کار اینا و یارم رفت. ولی گوشه ذهنم بود یه وقتایی که نکنه تو عادی نیستی.
خلاصه بالاخره فرهاد فک بالاش رو عمل کرد و دو تا دندون رو در آورد و با کوچیک شدن فک بالاش دو تا فکش روی همدیگه قرار گرفت و 22 تا دندون توی دهنش موند. اینجاها فرهاد تقریبا 26 سالش بود. بعد این عمل تقریبا همه چیز خیلی عادی سپری شد. فرهاد میرفت دانشگاه، استدیو خودشو داشت، درآمدش خوب بود، یه عالمه دوست پیدا کرده بود، اکیپ خودشو داشت، علاقه جدید پیدا کرده بود. فرهاد اون موقع با درآمدی که داشت یه دوربین عکاسی نیکون خرید و دوباره به صورت خودآموز شروع کرده بود به یاد گرفتن عکاسی. دوربینش هم همه جا دستش بود. همیشه تو دانشگاه داشت از بچه‌ها عکس می‌گرفت. یه روز تو لابی دانشگاه نشسته بود و با دوستاشون داشتن حرف می‌زدن. فرهاد از بی‌حوصلگی داشت با دوربین اینور اونور رو می‌دید که یه سوژه خوب پیدا کنه و عکس بگیره. تا چشمش به یه دختری افتاد که دیگه نتونست حرکت کنه. یه دختر خوشگل با چشمای درشت، لبخند بزرگ و دو تا چال روی لپش. چون تا حالا اونو ندیده بود، فهمید که ورودی جدید دانشگاه است. تو همون نگاه اول اون دختر یه جوری به دلش نشست که گفت من هر کاری میکنم که با این آدم دوست شم. ولی خب شرایط یه جوری بود که این موضوع خیلی آسون نبود. فرهاد پیر دانشگاه بود. جدا از اینکه ترم بالایی بود، 6 سال هم دیرتر اومده بود دانشگاه. تصور کنید یه دختر ورودی جدید که از هنرستان اومده دانشگاه، یعنی تو سن 17 سالگی وارد دانشگاه شده و رشته‌ش هم با رشته فرهاد فرق می‌کنه، چقدر احتمال داره با فرهاد دوست شه؟ فرهاد به بچه های اکیپشون که خیلی هم با هم صمیمی بودن گفت من از این دختر خوشم میاد. هر کسی میتونه آمارشو برام در بیاره و اگه میتونید بیاریدش تو اکیپمون. نفیسه یکی از دخترای اون اکیپ که دوست پسرش با فرهاد خیلی صمیمی بود گفت بسپرش به من. بسپرش به من همانو هفته بعد دیدن نفیسه با اون دختر اومد تو جمع اکیپشون و گفت بچه ها عضو جدید آوردم، مهسا خانوم. نفیسه شروع کرد همه بچه های اکیپشون رو معرفی کردن و وقتی به فرهاد رسید گفت ایشون هم دایی فرهادمونه. فرهاد قیافش رفت تو هم. نشستن شروع کردن به حرف زدن و مهسا که سرش گرم شد فرهاد زد به نفیسه و گفتش من میخوام با این دختر دوست شم. تو میگین دایی فرهاد دختر؟ آشنایی فرهاد با مهسا از اینجا شروع شد، ولی خب چیزی که تو سرش بود تقریبا درست بود. مهسا خیلی علاقه‌ای به فرهاد نشون نمیداد. البته که فرهاد هیچ جوره کوتاه نمی اومد و هر جوری میتونست خیلی قایمکی بهش توجه میکرد تا اون متوجه علاقه فرهاد بشه. مثلا وقتی حواسش نبود ازش عکس هنری میگرفت و وقتی میخواست باهاش هم صحبت بشه به بهونه نشون دادن این عکس ها سر صحبت رو باهاش باز میکرد. یا فرهاد فهمیده بود که مهسا دوست داره بعد غذا آدامس تریدنت نعنایی بخوره. واسه همین وقتی اکیپی میرفتن کافه کنار مهسا میشست و بعد غذا یا آدامس تریدنت نعنایی میذاشت جلوش و از کافه میومد بیرون. آیدی یاهو مسنجر مهسا رو هم گرفته بود و با هم چت میکردن. فرهاد سعیشو میکرد مثل سایه دوروبرش باشه که هم ببینتش هم نبینتش. فرهاد تو عکاسی و دیجی بودن هر روز بهتر از قبل میشد. تو استدیو نشسته بود و داشت عکساشو ادیت میکرد. پسر عموی شریکش که کار میکس و مستر انجام میداد اومد نشست پیشش و تا عکسای رو مانیتور دید گفت فرهاد خیلی قشنگ عکسات. به خدا تو باید عکاس بشی. چی میخوای آخه تو این استدیو؟ تو که نمیخونی و درستم نمیشنوی، میخوای تو استدیو به چی برسی؟ تهش برات قراره چی باشه؟ تو عکسات بی نظیره فرهاد، برو عکاسی کن. تو انگار همه چیزو از یه زاویهی میبینی که بقیه نمیتونن ببینن. باور کن بمونی تو این کار به خودت ظلم کردی. فرهاد اولش خیلی ناراحت شد و از درون شکست. هیچ کس تا حالا اینجوری این واقعیت رو بهش نگفته بود. اون شب وقتی برگشت خونه خوابش نبرد، همش داشت فکر میکرد. بعد از اینکه حسابی غصه خورد با خودش گفت راست میگه ها، واسه اینکه استدیو داشته باشم و کار میکس و مستر و آهنگسازی انجام بدم لازم دارم شنوایی درستی داشته باشم و خوب بخونم. خب من که این دوتا رو ندارم، چرا چسبیدم به این کار؟ چند روزی با این سوال درگیر بود تا یه پیشنهادی بهش شد. پیشنهاد این بود که بره ارمنستان و توی یه کلابی دیجی وایسه و آهنگ بذاره. فرهاد که بعدش نمی اومد کار کردن توی کشور دیگه رو موضوعی که مهارت داره رو تجربه کنه تصمیم به رفتن گرفت. امتحانه خورداد رو داد، سهم پول پیش استدیوشو با سهم شریکش از دستگاه دیجی تاق زد، با باقی موندش دوتا لنز دوربین خرید و رفت ارمنستان تا توی کلاب کار کنه. سه ماهی که ارمنستان بود خیلی به دلش نچسبید. اون چیزی نبود که فرهاد دلش میخواست. علاوه بر همه اینا غربت هم بهش فشار آورد و تصمیم گرفت برگرده ایران. برگشت ایران و همه شرایط مثل قبل بود، با این تفاوت که دیگه استدیو نمیرفت چون سهمشو فروخته بود. دانشگاه میرفت، تفریحی عکاسی میکرد و زندگیش به یه جایی رسیده بود که میخواست با مهسا صمیمی‌تر بشه. یه بار که دوتایی نشسته بودن و داشتن راجع به بچه های دانشگاه حرف می زدن، فرهاد برای این که بتونه اعتماد مهسا رو جذب کنه و صمیمی تر بشن یه رازی رو در مورد یکی از بچه های اکیپشون به مهسا گفت. داستانش خیلی طولانی و از حوصله خارجه، ولی سر گفتن این راز یه دردسر خیلی بزرگ برای فرهاد درست شد و کل اکیپشون داشت از هم می پاشید. برای اینکه دوستی فرهاد با اون شخصی که رازش رو لو داده بود از بین نره، مجبور شد به خواسته اون فرد جلوی جمع به همه بگه که دروغ گفته، در صورتی که دروغ نگفته بود، فقط حرفی رو زده بود که نباید به کسی میگفت. تا قبل این اتفاق فرهاد سوگلی جمعشون بود، همه دوستش داشتن و بهش اعتماد میکردن. اما به واسطه اون اعترافی که جلوی جمع کرد و گفت دروغ گفته، همشون فرهاد رو کنار گذاشتن و سعی کردن دیگه باهاش ارتباطی نداشته باشن. البته اکیپی که داشتن هم از هم پاشید. به تبع اون مهسا هم به جای اینکه بیشتر به فرهاد اعتماد کنه از فرهاد ترسید و دور شد، چون فکر میکرد فرهاد دروغگوه. تو دانشگاه اوضاع یه جوری شده بود وقتی کنار هر کدوم از بچه‌های اکیپشون میشست، بعد سلام اونا به یه بهونه‌ای میپیچیدن و میرفتن. اوایل ترم آخر دانشگاهش بود که این اتفاقا باعث شد دیگه نره دانشگاه و یه جورایی تحصیل رو ول کنه. رسیدیم به پایان اپیزود سوم از قصه زندگی فرهاد ایرانی. خوشحالم که تو این سه تا اپیزود همراهمون بودید. امیدوارم از شنیدن قصه فرهاد لذت برده باشید. اپیزود چهارم و آخر پنجشنبه هفته بعد منتشر میشه و برای شنیدن در دسترستون هست. برای حمایت مالی از ما، اگه خارج از ایرانید، میتونید از طریق پیپال از ما حمایت کنید. قطعاً حمایت شما چون به ریال نیست، میتونه کمک بیشتری به ما بکنه. اگر هم داخل ایران هستید، میتونید توی اینستاگرام به همون پیغام بدید تا شماره کارت براتون ارسال کنیم یا از طریق حامی باش حمایتتون رو از ما انجام بدید. من با حمایت‌های شما بوده که تونستم راوی رو سر پا نگه دارم. دم همگیتون گرم. ممنونم از اینکه ما رو به دوستاتون معرفی می‌کنید. این برامون خیلی ارزشمنده. ممنونم از ویپاد که تو این اپیزود اسپانسر ما بودن. توی اپیزود بعد در مورد اینکه فرهاد چیکار کرد تا عکاس حرفه‌ای بشه، چه جوری تونست ارتباطش رو با مهسا صمیمی کنه و باقی اتفاقات زندگیش میشنوید. تو اپیزود بعدی منتظرتونم.
میرسم نواسمون دارم، من مسافرم همیشه، مثل نوری که میاد و رد میشه از دل شیشه. آخر قسم اما قصه آخرم این نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفری نیست، به که امنو نمیخوام وقتی موج خطری نیست. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفری نیست، به که امنو نمیخوام وقتی موج خطری.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.